بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المتاجر، صفحه
175.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 24 شهریور 94، جلسه دوم.
اینا نیست، یا به خاطر اینکه مثلا گریه طلب کرده، این مثلا فرض کن باباشو یه ما پیش از دست داده، حالا اومده اینجا به یاد باباش داره گریه هم میکنه، حالا اون صدا هم بالاخره باعث شده که این بابا گریه هم بکنه، اما این گریه مال باباشه. فقط
سبکی
روحی، یعنی دیدید آدم آروم میشه، راحت میشه، انگار یه حالت سبکی بهش دست میده. یه وقتایی آدم سنگینه، یه وقتایی سبکی بهش دست میده، نه اینکه رفتار سبک از خودش نشون بده. خیلی از اینایی که این کارا رو میکنن رفتار سبک هم از خودشون نشون نمیدن، اما قطعاً صوت مطربه، ظاهراً اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و معونت الظالمین بالظلم کل کتاب لهم و احضار المظلوم و نحوهی لا معونتهم بالاعمال المحلله کل خیاطه. مورد 11 از مواردی که جزء کسبهای حرام محسوب میشه، کمک به ظالم است در مسیر ظلمش. اگر سلطان جائر، سلطان ظالمی مثلا در رأس یک حکومتی، در رأس یک مقامی قرار گرفته و یه عده دارن به اون کمک میکنن، مثل اینکه مثلا کاتب باشی ظالمه، مثل اینکه داروغه ظالمه که میره مظلومین رو احضار میکنه، مالیات ظلم ازشون میگیره و امثال اینها، ایشون میفهمد این تکسبی که این شخص به واسطه کار برای ظالم انجام میده، پولی که میگیره در قبال کارش، این حرمت داره. البته این مال وقتی است که کاری که داره انجام میده ظلم باشه. عرض کردم مثل اینکه کاتب باشی ظالم احضار مظلوم میکنه و امثال اینا. اما اگر این آقا برای ظالم یه کاری انجام میده، اما اون کار جزء اعمال محلله است، چرا ربطی به اون ظالم و عرض کنم خدمت شما ظلمی که داره انجام میده نیست، تو راستای ظلمش نیست. مثل اینکه یه کسی پارچه از ظالم میگیره برای شلوار بدوزه، خیاطه، حالا ظالم اومده پارچه بهش میده، میگه آقا یه شلوارم برای من بدوز، یه پیرنم برای من بدوز. با همینجور که بقیه مردم شلوار پیرن میپوشن، ظالمم میپوشه و پوشیدن شلوار و پیراهن تو مسیر ظلم اون آقا نیست، ربطی به ظلمش نداره. ایشون میفرماد این حرمت نداره، گرچه دوستان چون مال رو، یعنی اجرتی که میخواد دریافت کنه از ظالم داره دریافت میکنه، مثلا مال او شبه ناکه کراهت داره، اما حرمت نداره. مورد 12 نوح به باطل است. نوح به باطل یعنی چی؟ دقت کنید، قدیم دوستان مرسوم بوده تو مراسم ختم، وقتی یک کسی از دنیا میرفته زنانی رو اجیر میکردن برای اینکه مجلس ختم رو با نوح سرائی و گریه و زاری گرمش کنن. مردم میگن به به، عجب مجلسی برای باباشون گرفتن، عجب مجلسی برای مادرشون مثلا گرفتن. کما اینکه امروزه مثلا مداح دعوت میکنن دیگه، حالا مداحای امروز یه روشی دارن، اون زنهای نوحگر سابق روششون یه چیز دیگه بود، با گریه و زاری و خلاصه بعضی وقتا جیغ و داد کردن مجلس رو گرم میکردن. ایشون میفرماد یکی از کسبهای حرام نوح هست، اما نوح به باطل. نوح به باطل یعنی چی؟ یعنی زن تو این فعلی که داره انجام میده حرفهایی بزنه تو نوحه خودش و گریه وزاری خودش که حق نیست. در واقع میت رو مثلا به چیزی توصیف بکنه که این حق نیست. این میت بنده خدا نمیدونست اصلا نماز شب چند رکعته، این هی میزنه تو سرت میگه 40 سال این نماز شبش تک نشد، خب این حرف ناحق داره میزنه، نوحه به باطل میشه. اما اگر حرفی بزنه که حقه، یعنی ناحق نگه، ایشون میفرماید اگر نوحش نوحه به باطل نباشد، به شرط این که نامحرمان صداشو نشنون اشکالی نداره. نه، نوحه به باطل چرا؟ نوح به خودی خود حرام نیست، به باطل که بشه حرامه. چرا؟ ببینید عرض کردم اینا کسبش که میگیم حرام معنیش نیست که خودش حرام نیست. این عمل صور مجسمه که میگیم کسبش حرامه، خودش هم حرامه، یعنی مجسمه سازی حرامه، پولی هم که در قبالش میگیره حرامه، مغنونت و ظالمین حرامه، پولی هم که در قبالش میگیره حرامه، نوح به باطل حرامه، پولی هم که در قبالش میگیره حرامه، فرق نمیکنه. اجازه بدید مورد 13 هم دوستان هجاء مؤمن است. هجاء مؤمن در لغت، در اصطلاح معنای حجب دوستان اینه که کسی معایب دیگری رو در شعر بازگو کنه. حجب اصطلاحاً ذکر معایب شخص است در شعر. اون وقت هجاء مؤمن معناش اینه که یه کسی مؤمن، مؤمن مراد یه شیعه است در مقابل فاسق، یعنی یه شیعه رو یه شعری براش بگه حجبش کنه، تو شعر حجبش کنه، اینو فرمودن حرامه. گرچه دوستان برخی حجب مؤمن را حرام میدانند حتی در غیر شعر، حالا اسمش رو حجاب میذاریم یا نمیذاریم چیز دیگری میگیم، اون یه حرف دیگه است. دقت میکنید درست کلمه حجاب مربوط به ذکر معایب شخص است در شعر، اما بعضیا تو شعر و غیر شعر رو فرقی نگذاشتن. حالا این مؤمنی که ما گفتیم یعنی چی؟ یعنی شیعه. این شیعه میخواد فاسق باشه، میخواد غیر فاسق باشه، در هر دو صورت ولو فاسق هم باشه هجاء او حرام است. اما اگر نه، مؤمن نیست، اصلا شیعه نیست، کافره، جز اهل سنته، ایشون میفهمد هجاءش که اشکال نداره، لعنش هم اشکال نداره. مورد بعدی دوستان، مورد 14 غیبت است. دقت کنید غیبت رو من اول براتون تعریف کنم. ببینید توی غیبت ایشون میگه قول، حواستون رو خوب جمع کنید، حواستون رو خوب جمع کنید، قول یا مافی حکم قول. حالا این مافی حکم قول رو یه مقداری بازش میکنم تو مثالا. مثل چی؟ مثل کتابت. یه کسی به جای اینکه غیبت رو ذکر بکنه بنویسه بده دست بغل دستیش، ها، بگه فلانی شراب خورد، حالا شراب رو طرف مخفیانه تو خونش خورده، این بنویسه براش، نامه بنویسه، پیامک کنه. این پیامک ها خیلی هاش غیبته، پیامک های مردم خیلی هاش غیبته. یعنی این نیست که فقط بگه بشه غیبت، نه، بنویسم شده غیبت، فرق نمیکنه. یا اشاره بکنه، اشاره با دست، اشاره با چشم، اشاره ای که مفهم یک معنایی باشد که اون معنا رو اگر به زبان جاری میکرد میشد چی؟ بگید، میشد غیبت. اگر اون اشاره مفهمی این معناست، اون اشاره هم میشه غیبت. خب پس قول یا مافی حکم قول در مورد مؤمن به طوری که اگر بفهمد و بشنود اون مؤمن ناراحت بشه، بدش بیاد، خوشش نیاد. اگه پشت سرش یه حرفی رو زدیم به طوری که اگر بشنوه بفهمه که این گفته، این نوشته، این اشاره در مورد او اتفاق افتاده، خوشش نیاد، بدش بیا. بعضی ها گفتن ولو تعریفش هم باشه، بله، اون رو هم اضافه کردن، یعنی ولو تعریفش هم باشه اگه ناراحت بشه میشه غیبت، در صورتی که اون حرف در مورد این شخص واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه. داشته باشه میشه غیبت. آخه بعضی ها بهشون میگه غیبت نکن، میگه آقا دروغ که نمیگم که، میگم اگر دروغ بگی که غیبت نیست، اگه دروغ بگی غیبت نیست، میشه تهمت. اگه راست باشه اصلا غیبته. یعنی چپکی میفهمن بعضیا، مردم میگن خب دروغ که نمیگم. خب بله درسته دروغ نمیگی، دروغ که نگی میشه غیبت، اما اگه دروغ بگی عرض کنم میشه ایزا، میشه عرض کنم تهمت و امثال اینها. لذا عرضم رو دقت کنید، دو تا قید در غیبت مهمه. یک قید اینه که باید حق باشه، یعنی حرفی که این آقا میزنه حقه. دوم این که باید پشت سرش باشه، به طوری که اگر بشنوه ناراحت بشه. این پشت سر بودن هم مهمه. ولذا اگه تو روش شما یه کاری کرده میگی، یعنی تو روش میگه آقا شون یکم بغل دست شما وایساده، بهش میگه آقا چرا دیروز رفتی تو خونه شراب خوردی مثلا؟ اگه تو روش گفتی دیگه غیبت نیست، میشه ایزا، میشه مثلا فرض کنید افشاء سر. از باب افشاء سر رو ایزاء مؤمن و امثال اینا حرمت داره، حرمتش اشدم هست، اما غیبت نیست. غیبت اولا باید پشت سرش باشه، ثانیا باید حق باشه، اون قید این که ناراحتم بشه که توش وجود داره. لذا ایشون میفرماید تو بحث مافی حکم قول اشاره به دست، اشاره به غیر دست مثل اشاره با چشم، تحاکی به قول، یعنی یه کسی یه نحوه خاصی حرف میزنه آدم اداشو در بیاره، یعنی قولش رو حکایت کنه، تحاکی به قول مثل تقلید صدا، طرف لکنت زبان داره اینم اونجوری حرف میزنه که بگه فلانی رو ببینید مثلا اینجوریه، یا تحاکی به فعل، طرف پاش مشکل داره یه پاش یه ذره کوتاه‌تر لنگان لنگان راه میره اینم اداشو در میاره، یعنی مثل او راه میره که خود این تحاکی میشه غیبت. گوشه و کنایه زدن، آخه بعضیا میخوان غیبتم نکنن، عرض کنم به نحوه، عرض کنم خدمت شما با پرستیج و با کلاس در واقع غیبت میکنن، مثلا طرف عرض کنم نگاه به نامحرم میکنه، این میگه الحمدلله ما که نگاه به نامحرم نمیکنیم، کنایه از این که بگید این رفیقمون نگاه به نامحرم میکنه، میگه خدا به ما توفیق داده چشمامون پاکه، یعنی این بابا بگید چشماش پاک نیست، اون همه غیبته. اون بابایی که داری در موردش حرف میزنه اگر این حرفو بزنه به طوری که طرف مقابلش بفهمه که اون بابا چشماش ناپاکه، این میشه غیبت. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد ایشون میره سراغ مستثنیات غیبت. مستثنیات غیبت دوستان دیگه مواردی نیست که من بخوام از خارج یه بار براتون بگم 8 مورده، بعد بخوام دوباره رو عبارتم یکی یکی توضیح بدم. اجازه به من بدید این مستثنیات غیبت رو همینجور رو عبارت که یکی یکی عرض میکنم توضیحاتش هم همونجا بیان میکنم براتون. نگاه کنید، و معونت الظالمین به ظلم، کمک به ظالمین در مسیر ظلمشون حرامه. مثل چی؟ کل کتاب لهم، مثل این طرف کاتب باشی ظالمه، حکم اعدام مینویسه، حکم شلاق مینویسه، نامه مینویسه به این ور اون ور برای اداره حکومت و امثال اینا. و احضار مظلوم، داروغه است میره مظلوم رو تا سلطان بهش میگه فلانی رو احضارش بکنید، این میره ور میداره میاره و امثال اینا. لا معونتهم بالاعمال المحلله، اما کمک به ظالمین تو اعمال حلال مثل خیاطت اشکالی نداره، حرمت نداره. و این کرهت تکسب به ماله، اگرچه تکسب به مال ظالم مطلقا مکروهه، یعنی ولو تو اعمال محلله باشه بالاخره تو داری این خیاطی رو انجام میده که پول از این ظالم بگیری، اون پولی که از ظالم میگیری بالاخره شبهه داره و به واسطه این شبهه‌ای که داره ایشون میفرماید کراهت داره. و نوح بالباطل، نوح به باطل عرض کنم کسبش حرام، خودش هم حرامه. آقا نوح به باطل یعنی چی؟ به انتصف المیت به ما لیس فیه، به این که توصیف کنه میت رو به اون چه که در اون میت نیست. عرض کردم طرف نمیدونست اصلا نماز شب چند رکعته، این میگه 40 سال نماز شبش ترک نشود. و یجوز بالحق اذا لم تسمع اهل اجانب، اگر نوح نوح به حق باشد، اگر صدای این زن نوحگر را اجانب نشنوند اشکالی نداره. اجانب یعنی مرد نامحرم، مردان نامحرم صداشو نشنوند، نوحش هم نوح به حق باشه اشکال نداره، پوری هم که میگیره اشکال نداره. و حجاء مؤمن، این ظاهرا چون تو زن بوده ایشون این قید لم تسمع اهل اجانب رو میاره، و الا اگر مرد نوحگر هم نوحه به باطل بکنه حرامه، اما دیگه قید لم تسمع اهل اجانب رو نداره. و حجاء المؤمن، حجاء رو ایشون میگه به کسر الها و مد بخون، یعنی ها رو کسره بده آخرش هم مد، حجاء به قصر نه، حجاء. این حجاء یعنی چی؟ و هو ذکر و معایب هم به شعر، باب معنای فی، معنای حجا ذکر معایب مؤمنین در شعر است، معنای حجا مؤمنین، گرچه دوستان عرض کردم بعضی ها گفتن شعر خصوصیتی نداره، توی نثر هم که بگه حجب کنه اونم اشکال داره. ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره. دوستان چرا میگه فرقی در مؤمن بین فاسق و غیر فاسق نیست؟ چون مؤمن رو در مقابل فاسق معنا نمی کنه. مؤمن به معنای شیعه است. شیعه هم میتونه فاسق باشه، میتونه غیر فاسق باشه، هر جفتش هم حجبشون حرامه. و یجوز و حجاء و غیرهم کما یجوز لعنهم، یعنی حجاء غیر مؤمنین، غیر شیعیان مثل اهل سنت، مثل عرض کنم کفار، به حکم اولی بگید اشکال نداره، کما این که لعنشون هم اشکال نداره. گرچه به حکم ثانوی اگر آثار تخریب کننده ای داشته باشه، وحن شیعه باشه در یه جایی، اثر بد برای شیعه داشته باشه، وحدت ضروری رو به هم بزنه، اونا حکم ثانوی میشه، اونا احکام ثانوی است. حکم اولی لولا هیچ جهت تخریبی که مراعاتش لازمه، لولا اونها، وقت اولی به حکم اولی میفرماد حج و لعنشون اشکال نداره. ولقیبه، اینم بخونم سوال جواب بدم، ولقیبه به کسر المعجمه، معجمه یعنی اون غین رو نقطه دار بخونه، این نخون، ایبه نیست، قیبه است. و هو القول و ما فی حکم القول، ما فی حکم القول مثل کتابت، اشاره و امثال اینها، فل مؤمن در مورد مؤمن، به ما یسوع او لو سمع، این که میگه فل مؤمن معلوم میشه غیبت غیر مؤمن رو ایشون بگید جائز میدونه، جائز میدونه. این غیبتی که دوستان ایشون کلا نصف صفحه بحث کرده، مکاسب 50 صفحه بحث کرده، این مقونت و ظالمینه که ایشون دو خط بحث کرده، مکاسب 20 صفحه بحث کرده، خیلی سوال توش هست که بپرسیم و ایشون جواب نداده باشه. دقت میکنید؟ خیلی سوال هست. من روز اول براتون عرض کردم شما مجموعه مکاسب محرمه ای که توی این کتاب عرض کنم لمعه اومده همش دفعش 10 صفحه است، اما اونجا 2 سال اگه 1 درس بخوای بخونیم طول میکشه. اینا اونجا باز شده، تازه تو مکاسب هم خیلی از سوالات باز پاسخ داده نشده. یه دریایی از سوال و بحث و اینها. ولقیبه و هو القول و ما فی حکم القول فی المؤمن به ما یسوعه لو سمع، یعنی به آنچه که ناراحت بکنه مؤمن را اگر بشنوه، یعنی اگر بشنوه متوجه بشه یه همچه حرفی، یه همچه نوشته ای، یه همچه حرکتی در مورد او انجام دادن، ناراحت بشه. مع اتصافهی به، در صورتی که متصف باشد مؤمن به این حرف، یعنی این صفتی که در موردش گفته شده این رو داره، حق گفته طرف. و فی حکم القول الاشاره بالید و غیر الید من الجواره، اگر اشاره به ید، به اشاره به ابرو، اشاره به عرض کنم جواره دیگر باشه، به طوری که این اشاره مفهم معنایی باشد که اون معنا اون خاصیت رو داره، به ما یسوعه لو سمعه اون خاصیت رو داره. و تهاکی، دوستان تهاکی رو عطفه به کجا میکنید؟ کلمه معطوف علیه رو بگید، ال اشاره، باری کلا. و فی حکم القول ال اشاره، و فی حکم القول التهاکی به قول او فعل، حکایت قول یعنی تقلید صدا، یا حکایت فعل یعنی ادا در آوردن، کمشیت الاعرج، اعرج یعنی کسی که میلنگه، لنگ هست، خب یه کسی مثل او راه بره به خاطر اینکه بخواد اداشو در بیاره. و تعریض یعنی فی حکم القوله، تعریض، تعریض یعنی گوشه و کنایه زدن، که قولهی علل است و متصفن به کذا، ها؟ چشمای ما ناپاک نیست، کنایه از این که آقای زید در مورد زید داره حرف میزنه، میگه چشمای ما که ناپاک نیست، یعنی زید چشماش ناپاکه. او الحمدلله الذی لم یجعلنی کذا، خدا رو شکر ما چشمامون پاکه، خدا رو شکر ما فلان کار انجام نمیدیم، معرضن به من یفعله، داره تعریض میزنه، گوشه و کنایه میزنه به کسی که این کار رو داره انجام میده. ولو فعل ذالک به حضورهی، اگر این حرفو بزنه، این گوشه کنایه رو بزنه، این حرف صریح رو بزنه در حضور این شخص، او قال فیه ما لیس بهی، یا یه حرفی رو بزنه که ناحق است در مورد این آقا، ولو پشت سرش بزنه، ها؟ اینجا میفرماد فهو اقل ذو تحریما و اعظم تأثیما، این حرمتش بیشتره، گناهش بالاتره. و الم یکن غیبتن اصطلاحاً، گرچه اصطلاحاً غیبت نیست. سوالاتونو بپرسید تا من مستثنیات رو بگم. ببینید از این تعبیر معونت الظالمین و مثال‌های ایشون که بگذریم، اگر یه داد و ستدی با کفار، یه داد و ستدی با کفار باعث تقویت ظلم بشه، باعث تقویت کفر بشه، باعث بشه اونا زورشون بیشتر بشه علیه مسلمین و بتونن ظلم بیشتری بکنن، از باب تقویت ظلم دلیل عام ممکنه بگیم داریم بر حرمتش. اما خب حالا مصداقش چیه؟ آیا صرف این که مثلا آدم یک کالای خارجی رو بخره، آیا این واقعا میشه گفت مطلقا هر کالای خارجی مال هر کشوری این مقدار تقویت ظلمه؟ اینا به این راحتی ها نمیشه حکم اینجوری کرد. اما اگر یک مصداقی واقعا تقویت ظلم باشه و ما بگیم دلیل عام داریم که هر نوع تقویتی از ظالمین حرمت داره، خب بله اون حرامه. ربطی به معونت الظالمین به این معنا که کاتب باشی ظالم بشه و احضار مظلوم بکنه این هم نداره.
استاد، معونت الظالمین شهید اول با رکوب و ظلمه این شهید
ثانی چیه ظلمه؟
استاد، این معونت الظالمینی که شهید اول رو برده با استاد این تو زیل اجاره میاره توتیم ده شهید ثانی
رکوب ظلمه، میگه اجاره مسکن و حموله برای رکوب ظلمه. یعنی اگر شما اسبتون رو ماشینتون رو بدید که اینا باش ظالم جا به جا کنن، اون اجاره اون اسب، اجاره اون ماشین گفت حرامه. اینجا صحبت سر این است که انسان یک کاری رو برای ظالم انجام بده، بره بشه کاتب باشیش، بره بشه داروغش، اگر این کار رو انجام داد و
وقتی اینجا هم اجاره یه قوه این نیست یه وقتی ظالم جان در از داره اجاره میده.
بله، یعنی اینا مناطش یکی، یه وقت هست شما ماشین تو اجاره میدی، یه وقت هست خودت تو اجاره میدی. بله همینه، اینو بهش میگن معونت و ظالمین، اونو بهش میگن اجاره مسکن. بله مناطش یکی، حرفتون درست. ظاهرن به شیعه دوازده امامی اصطلاحاً میگن مؤمن. حالا تو بحث غیبت آیا مثلا شیعه چهار امامی و شیعه هفت امامی هم آیا غیبتشون جائزه یا نه، اینا بحث داره، یعنی قابل بحثه. یا مثلا بچه نابالغ غیبتش جائزه یا جائز نیست، اینا تفصیل داره. بعضی ها گفتن در یه شرایط غیبتش جائز نیست، بعضی ها گفتن در یه شرایط دیگری غیبتش جائزه، اینا متفاوته. حتی تو اهل سنت هم بحثه، محل بحثه که آیا میشه مطلقا گفت مثلا هر اهل سنتی غیبتش جایزه. خب بریم سراغ مستثنیات غیبت. دقت کنید دوستان، ببینید در مستثنیات ایشون 8 مورد رو استثناء کرده، یعنی همینی که گفتیم قول یا مافیه حکم قول در مورد مؤمن به طوری که اگر بشنود ناراحت میشه، یه حرفی رو شما پشت سر یه شیعه‌ای بزنیم ولو بشنوه ناراحت میشه، تو 8 جا اشکال نداره. حالا این اسم مستثنیات هم که ایشون گفته منحصر به این 8 تا نیست، موارد دیگری رو هم بعضیا ذکر کردن. میگه واستثنی منها 1 نصح المستشیر. مورد اول نصح مستشیر است. نصح مستشیر یعنی چی؟ یعنی نصیحت کسی که طلب مشورت میکنه. اگر شما یه رفیقی داری، رفیقی داری، این رفیقت رفته خواستگاری، بابای دختره میاد سراغ شما میگه شما رفیق فلانی؟ میگه بله. گفتن المستشارو امین، کسی که طلب مورد مشورت قرار میگیره آدم امانتداری باید باشه، باید حرف درست بزنه. حالا به شما میگه آقا این رفیق شما مثلا فلان کار انجام میده، شما اگر بگی ناراحت میشه ها، اما باید بگی، گفتنش هیچ اشکال نداره. غیبت هم باشه میشه جزءه بگید مستثنیات غیبت. نصیحت کسی که از شما طلب مشورت کرده اشکالی نداره، ولو به کلامی باشد که اون شخص اگر بشنوه ناراحت میشه. البته دوستان ایشون دیگه اینو بیان نکرده، بعضیا گفتن این دو تا شرط داره. خوب عرضم رو دقت کنید، شرط اولش اینه که ضرر نگفتنش بیش از ضرر گفتنش باشه. آخه بعضی وقتا اگر یه حرفی رو شما بزنی ضرری ایجاد می شود که این ضرر از ضرر نگفتنش بیشتره. اینجا نباید بگی، اینجا نباید بگی، میتونی سربسته ردش کنی، بگی آقا یه چیزایی هست اما من جهتی داره نمیتونم بگم. خلاصه اگر ضرر نگفتنش بیش از ضرر گفتنش باشه اینجا اب نداره. دوم، گاهی دوستان با ذکر کلی یعنی کلیگویی مشکل حل میشه، اینجا هم حق نداره جزئیش کنی. مثلا یه کسی به شما اعتماد داره، خب میاد به شما میگه آقا من دخترمو به فلانی بدم، شما هم یه نکاتی تو ذهنته نمیخوای ریزشو برای این آقا بگی، ضرورتی نداره، همینقدر که بهش بگی آقا من صلاح نمیدونم تو دخترتو به این آقا بدی، اونم گوش میده. ها اگر جزئیات رو بگی خودش هم دختر بده به این آقا بگو نیست، اما شما همینقدر که بهش بگی نده اون نمیده. خب اینجا دیگه ضرورتی نداره شما جزئیات رو بگی. یه وقت هست شما بگی نده اون میگه چرا، به چه دلیل، من میخوام دخترمو بهش بدم، اومدم مشورت کنم، شما اگه حرفی داری به من بزن. بنا نیست کلیگویی شما بگید جواب بده و اثر بکنه، باید جزئیش کنی تا بگه. اونجا هر چقدر جزئی بکنی و اون جزئی اثر داره اون مقداری که لازمه میتونیم بگی. دومین استثناء جرح شاهده. جرح شاهد یعنی چی؟ ببینید دوستان، کسی که میره پیش قاضی شهادت میده، به عنوان شاهد شهادت میده، باید اندل قاضی عادل باشه، یعنی عدالتش رو قاضی قبول بکنه. حالا اگر یه کسی پیش قاضی عدالتش اثبات شد، دو نفر اومدن شهادت دادن که این آقا عادله، بعد اینجا شهادتش مورد پذیرش قاضی قرار میگیره، اگر یه کسی اومد گفت من از این آقای گناه دیدم، این شرابخوره، این نگاه به نامحرم میکنه عمدن، اومد یه گناه کبیره ای مثلا برای این آقا شمار، اینو اصطلاحا بهش میگن چی؟ میگن جرح. جرح کسی که شاهد شده در عرض کنم دادگاه و پیش قاضی اشکالی نداره. حالا ولو شما بگی این شرابخوره این بدش میاد، اما برو در گوش قاضی بگو که شهادتشو نپذیره، برو در گوش قاضی بگو که شهادتشو نپذیره. اینم مورد دوم. پس جرح شاهد جزء مستثنیات غیبته. البته دوستان یه چیز بهتون عرض بکنم، ایشون دیگه بحث نکرده، اینا که مستثنیات غیبت هستن یعنی اشکال ندارن، لازم هم هستن یا نه؟ آخه ممکنه بگیم اشکال نداره، شما دلت میخواد اینجا بگو دلت میخواد نگو. ممکنه بگیم حرام نیست، نه تنها حرام نیست بلکه واجب هم هست، باید حتما این کارو بکنی. اینو دیگه بحث نکرده ها. حالا جرح شاهد اگر شما میدونی یه شاهدی فاسقه باید بری بگی یا اگه بگی اشکال نداره، اینو دیگه ایشون بحث نکرده، جای بحثم داره. سوم، تظلم و سماع تظلم، یعنی دادخواهی. آقا یه زنیست روزی سه وعده صبحانه نهار شام یه فصل کتک مفصل از شوهرش میخوره، نمیتونیم به این بگیم تو نری پیش قاضی بگی آقا من کتک میخورم و غیبت شوهرتو نکنی، یا نه خیر بره بگه هیچ اشکالی هم نداره، بره پیش قاضی بگه آقا این کتک هم میزنه، بره پیش قاضی بگه این نفقمو نمیده، دادخواهی داره میکنه، میخواد ظلمش را از حلقوم این مرد بیرون بکشه. هم گفتنش برای این زن هم شنیدنش برای قاضی اشکال نداره. تظلم و سماع تظلم. چهارم، رد من ادعا نسبا لیس له. آقا یه بابایی سید نیست اما یه کلاه سبز یا یه عمامه مشکی رو سرش گذاشته، همه جا خودشو سید معرفی میکنه، خمسم میگیره میخوره یه آبم روش. ها شما هم میدونی آقا سید نیست، رد کردن این آقا اشکالی نداره. شما بری بگی آقا این آقا سید نیست، بی خود عمامه مشکی رو سرش گذاشته، من میدونم این سید نیست، آبا اجداد چون میشناسم. رد من ادعا نسبن، ادعای نسبی رو میکنه که یا سیادت رو ول کنید، یه کسی پسر فلان آقا نیست، الان فلان آقا از دنیا رفته، وارثم بگو نداره، اومده میگه من پسر این آقا، برای چی میخواد ارثشو بگیره مثلا؟ شما میتونی بری بگی آقا این پسر این آقا نیست، من بابا ننه اینو میشناسم، این کلاشه، اومده میخواد ارث این آقا رو ببره. رد من ادعا نسبن لیس له. پنجم، القدح فی مقالت او دعوا باطلت فی الدین. قدح یعنی خدشه کردن، خدشه کردن در گفتار یا ادعای باطل در دین. اگر یک کسی حرفی در دین داره، ادعای باطلی در دین داره، شما میخوای حرف اون رو رد کنی، فلان آقا یه حرفی رو یه جا بین عرض کنم دانشجوی مهندسی زده، حالا یه عالمی میاد میخواد، ولو اون توی یه جلسه خصوصی هم بوده، این میخواد حرف اون آقا رو که در مورد دین زده چکار کنه؟ رد بکنه. هیچ اشکال نداره تو رسانه هم بیاد بگه فلان آقا این حرف رو زد، حرفش هم باطله، حرفش نادرسته. این که حالا اون بابا بعدش بیاد بگه آقا من توی یه جای مخفی گفتم شما چرا علنیش کردی؟ این حرفا نیست، چون اون یه حرفی در مورد دین زده. علتش هم دوستان این است که تو اینجور موارد صیانت از دین اولای از آبروی این شخص خاصه، صیانت از دین و حفاظت از دین اولای از آبروی این شخصه. مورد بعدی، الاستعانت علی دفع المنکر و رد العاصی الی الصلاح، کمک کردن بر دفع منکر و رد عاصی به صلاح. اگر غیبت شما، یعنی این که پشت سر یک کسی حرف بزنید، باعث بشه یه منکری دفع بشه، یه کسی برگرده به صلاح، این اشکال نداره. مثال براتون بزنم، دوستان بزرگواری، یه آقا پسریه از باباش میترسه، الان 10 تا غلط هم داره انجام میده مثلا، اگر شما یواشکی، باباش هم آدم عاقلیه، یواشکی بری در گوش باباش بگی که حواست بیشتر به پسرت باشه، پسرت فلان کار رو انجام میده، بابا هم حواسش رو جمع میکنه و باعث میشه که اون بچه از منکر جدا بشه، برگرده به صلاح. شون میفهمد اینجا شما بری به پدرش بگی، ولو پسر ناراحتم بشه، ولو اون دختر ناراحتم بشه، اشکال نداره. چرا؟ چون گفته شما و این غیبتی که کردی باعث دفع منکر شد، باعث رد آسیب صلاح شد، این اشکال نداره. حالا یه وقت هست آقا گفتنش بگید یه مشکلو دوتا مشکل میکنه اینجا ها، نگید آقا بعضی وقتا بابای ندونه بهتره، چون بدونه هم تا خونه میره دوتا میذاره تو گوشش، این دختر یا پسرم از خونه فراری میشه، یعنی یه مشکل میشه دوتا مشکل، این باید راهش وارد شد. یعنی دفع منکر و رد آسی الی الصلاح ملاکه، اگر کار منجر به این میشه یا شما ظن و گمان داری که منجر به این میشه، اشکال نداره. و کون المقول فیه مستحقا للاستخفاف لتظاهره بالفسق. بعضی وقتا اون بابایی که شما داری در موردش غیبت میکنی استحقاق کوچک شدن رو داره، مثلا به خاطر تظاهر به فسق. آخه میدونید، یه لحظه من دقت کنید، چرا غیبت رو گفتن حرامه؟ به خاطر اینکه احترام اون مؤمن ولو فاسقم باشه میخوام محفوظ بمونه. حالا اگر یه کسی خودش احترام خودشو بگو نگه نمیداره، علنی میاد شراب میخوره، علنی نگاه به نامحرم میکنه، باکیشم نیست، علنی این کارو میکنه باکیشم نیست، حتی اگر شما پشت سرش بگی ناراحت بشه، بگه درسته من علنی شراب میخورم، من خوشم نمیاد کسی پشت سرم حرف بزنه، ولو بعدش هم میاد، اما اشکال نداره. چرا؟ چون خودش احترام خودشو نگه نداشت، از دیگران چه توقعی؟ لتظاهرهی بالفسق، میخواد بگه خود این آقا متظاهره به فسقه، لذا استحقاق استخفاف رو داره، لذا گفتنش دیگه اشکال نداره. آخرین مورد، و الشهاده علی فاعل المحرم حسبتا، اگر کسی شهادت بده علیه کسی که فعل حرام انجام داده، اما حسبتاً این شهادت رو بده. حسبتاً یعنی قربتاً الالله. یه وقت هست آقا یه کسی نعوذ بالله یه کاری رو کرده، ما هم چون عرض کنم باش مشکل داریم، دشمنی داریم، به هر دلیل میریم چیکار میکنیم اینو میگیم. ایشون میگه اینجوری نباشه، حسبتاً اگر کسی نعوذ بالله شراب خورد، شما بری اینو چیکار کنیم؟ شهادت بده تو دادگاه. یعنی تو دادگاه مثلا سه نفر شهادت دادن بر زنا، یک نفر شهادت داده بر شرابخوری، یه نفر دیگه هم باید باشه که اون زنا یا شرابخوری این آقا ثابت بشه. اینجا شهادت دادن اشکالی نداره، چون میدونید اگر شما شهادت ندید گاهی یه مشکل دیگری درست میشه. اون سه نفری که شهادت بر زنا دادن، اگر نفر چهارم پیدا نشه، این سه نفر رو میخوابونن، بگید حد قصد برشون جاری میکنن. لذا شهادت بر فاعل محرم ولو اینجوری هم نباشه، میخوام بگم گاهی اینجوریه، ولو اینجوری هم نباشه، اصل شهادت بر فاعل محرم مانعی نداره، البته حسبتن یعنی قربتن الالله. مرحوم شهید ثانی میگه قد افردنا، ما جداگانه لتحقیقها رسالتن، جداگانه یه رساله در مورد غیبت نوشتیم. پاورقی دوتون رو نگاه کنید، المسمات به کشف الریبه عن احکام الغیبه، اسم این رساله که شهید ثانی در مورد غیبت نوشته کشف الریبه عن احکام الغیبه است. ایشون میگه ما جداگانه برای تحقیق غیبت یه رساله شریفه ای نوشتیم، من اراد الاطلاع على حقائق احکام الغیبه فلیقف علیها، باید بره اون رساله رو بخونه. من عرض میکنم مکاسب مرحوم شیخ انصاری رو بخونید، 50 صفحه در مورد غیبت بحث کرده، خیلی از لایه هایی که الان تو ذهن شما هی سوال براتون اونجا باز شده. سوال دارید بفرمایید. ظاهرا اینه، بله، یعنی اگر قربتن الالله نباشه به خاطر دشمنی باشه مشکل. خب خیلی چیزا حقه که اشکال داره، خیلی چیزا حقه که اشکال داره. البته ممکنه مثلا فرض کنید برای دفع حد قصد از اون شخص ولو حسبتن هم نباشه بگیم اشکال نداره، ما باشیم و این عبارت میگه شهادت حسبتن اشکال نداره، حالا غیر حسبتنش اشکال داره نداره، تفصیل داره، اینو دیگه ایشون باز نکرده.
در مورد مشورت غیبت باید مسیر مشورت باشه؟
بله دیگه، یعنی در حدی که اون مشورت کننده نیاز داره. آخه یه وقت هست مثلا فرض کنید یه کسی میاد یه مشورتی میکنه، شما یک چیز رو که بگید حل میشه قضیه، یعنی اون مشورت اتفاق افتاده دیگه، لازم نیست همه پتوکوده زندگیشو بریزید رو آب، این دیگه لازم نیست خیلی بازش کنید، اون قدری که ضروری است و لازمه و تو مشورت چیز هست لازم هست اونو. نه 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 نه، قدح در مقاله، یعنی این گفتار رو قدحش بکنه، خدشه بهش وارد کنه، این خدشه ممکنه اون بابا خوشش نیاد بگه آقا چرا حرف منو تو داری نقد میکنی. قدح در مقاله، البته ممکنه در یه جاهایی طرف اگر ظاهر و صلاحه لازم باشه یه چیزهای خفی از زندگیش هم اگر خبر داریم اون رو هم بگیم که مردم گمراه نشن، اما اون ربطی به این نداره. این داره میگه قدح در مقاله اشکال نداره اگه غیبت هم اینو همه بحث شده، اگر کسی این کارو کرد بین 10 نفر 5 نفر محصور بود چه بسا بگیم غیبت همه شده، چون اون تنقیص ذهنی برای همه شون اتفاق بود. اینو همه تو مکاسب بحث شده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جلسه بعدی انشاءالله شنبه. Thank you.